هم از چند قطبی شدن داریم که اتفاقا همه مفید برای سرمایه‌گذاری است و برای فرق نمی‌کنه داخلی خارجی باشه. این هم نکته کلیدی بود. خانم دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتون. زمان کوتاه بود.
خواهش می‌کنم. من همیشه لذت می‌برم از اینکه بشه فرصتی ایجاد بشه که بتونیم از طریق رسانه خوب اقتصاد خبرها و موضوعات اقتصادی رو تقدیم بکنیم برای مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم. روز سال خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. خانم آقایان، مردم عزیز، خداحافظ.
به رسم همیشگی به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هرچه داریم از الطاف بیکران دریای محبت اوست و لا غیر. به نام حضرت بی‌نیاز، مردم شریف و نازنین ایران، سلام و درود بر شما. در این نوبت کاری با افتخار من مریم فرخی همراه شما هستم از حوالی ساعت 14 تا ساعت 22 به همراه همکار نازنینم در این گروه و امیدوارم که شما عزیزان هم این همراهی رو با ما داشته باشید. سال و روز شهادت امیر بیان مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. با افتخار با شما هستیم و اولین برنامه در این نوبت کاری رو تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد با عنوان اقتصاد در سالی که گذشت.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند.
اطلاع، آگاهی، دانش افزایی.
اقتصاد در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به دومین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت خوش آمدید. بهار دلها و جانها همزمان با آمدن بهاری تازه است و آرزو میکنیم که با نو شدن طبیعت خیر و برکت در زندگی شما جاری و ساری باشه. امروز سال روز شهادت امام علی علیه السلام است و این مناسبت رو خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ای کاش از این خاک صدا برخیزد، یا دستی باز بر دعا برخیزد. ای کاش دل فتاده در دام گناه با گفتن یا علی ز جا برخیزد. اقتصاد مقوله پیچیده است که می شود از جنبه های گوناگون با آن پرداخت. اگر اطلاعات بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشیم، انتظار می ره که بتونیم محتوای زندگی اقتصادی خودمون رو بهبود ببخشیم. پس همراه ما باشید در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت تا از تحولات آنچه که در حوزه اقتصاد در سال 1403 رخ داد مطلع بشید. اما خبرهای زیادی در خبرگزاری ها منتشر شد در حوزه اقتصاد در سال گذشته. شاید شما برخی از این خبرها رو خواندید، دیدید، متوجه شدید و برخی رو متوجه نشدید یا نخوندید یا اصلا به گوشتون نرسید. ما این اخبار رو جمع‌آوری کردیم و به تفکیک هر ماه در اختیار شما قرار میدیم و سعی میکنیم که شما رو کامل در جریان اخبار اقتصادی سال گذشته قرار بدیم. ازتون دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید.
گزیده ای از اخبار اردیبهشت ماه 1403، صادرات نفت ایران به بالاترین رکورد 6 ساله صعود کرد. صادرات نفت ایران در سه ماهه نخست سال 2024 به بالاترین سطح در 6 سال گذشته صعود کرده است. میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی این مدت 1.56 میلیون بشکه بود که تقریبا همه ی آن به چین ارسال شد و حدود 35 میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت. وزیر سمت: آفریقا اقیانوس فرصت‌ها برای تجار و بازرگانان ایرانی. وزیر سمت در راستای برگزاری دومین اجلاس ایران و آفریقا و با توجه به آغاز به کار نمایشگاه فرصت‌های صادراتی، فرصت پیش آمده برای ارائه دستاوردهای کشور به بازرگانان و تجار بین‌المللی، آفریقا را اقیانوس فرصت برای فعالان تجاری کشور دانسته و صنعتگران ایران دعوت کرد تا از فرصت‌های اقتصادی در بازار آفریقا بهره‌مند شوند. در اردیبهشت ماه 1403، دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با حضور مقامات عالی اقتصادی بیش از 30 کشور آفریقایی و با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. ظرفیت 50 میلیارد دلاری تجارت ایران و چین. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت که در حال حاضر حجم تجارت ایران و چین بیش از 30 میلیارد دلار است، اما سقف تجاری دو کشور می تواند تا 50 میلیارد دلار ارتقا یابد. وزیر اقتصاد: بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی تا سال 1402 صفر شد. وزیر اقتصاد اعلام کرد که مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به بانک توسعه اسلامی را پشت سر گذاشتیم و بدهی‌های ایران را تا سال 1402 به صفر رساندیم. رئیسی: 10,000 شرکت دانش بنیان ایران ظرفیت خوبی برای رابطه با آفریقا است. رئیس جمهور در دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا گفت خدمات فنی و مهندسی در ایران به برکت انقلاب اسلامی جایگاه قابل قبولی دارد که مورد قبول همگان است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس بین جمهوری اسلامی ایران و قاره پرظرفیت آفریقا و نیز تشکر از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات انجام شده برای برگزاری این اجلاس و نمایشگاه مرتبط با آن، بر اهمیت برنامه ریزی دقیق با زمانبندی مشخص برای تحقق اهداف اجلاس تأکید کرد.
خیلی متشکریم از خانم فاطمه حقیقی که این بخش رو برای ما تهیه کردن. و در این برنامه اقتصاد در سالی که گذشت در مورد معدن صحبت خواهیم کرد، آنچه که به معدن مربوط میشه و تحولات و اتفاقات اقتصادی که در حوزه معدن رخ داد و چه بسا کسایی بودند که در این زمینه سرمایه گذاری کردن و خب به هر حال براشون این سرمایه گذاری موفقیت آمیز بود و چه بسا برای برخی موفقیت آمیز نبود. اگر که دوست دارید راجع به این مقوله بیشتر بدونید و به اطلاعات خودتون اضافه بکنید، پس لطفاً همراه ما باشید. اما در این بخش از ویژه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت در خدمت جناب آقای دکتر احمدی فر هستیم که قرار هست گفتگوهای برنامه رو راهبری بفرمایند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، امیدواریم که این بهار و این رمضان برای شما پر از معنویت باشه و بهره لازم رو ببرید.
به نام خدا سلام دارم خدمت شما خانم نوازنیه گرامی و همینطور شنوندگان و همراهان شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. من هم آرزوی بهترین ها رو برای همه شنوندگان و همراهان دارم، امیدوارم که تئاتر قبول باشه و سال نو رو هم تبریک میگم خدمت شما همراهان برنامه امروز اقتصاد در سالی که گذشت.
اما همونطور که خدمتون عرض کردم در برنامه امروز داریم به بحث معدن میپردازیم. خب در مورد معدن اتفاقات زیادی سال گذشته افتاد، اتفاقات شیرین و گاه تلخ. این اتفاق و خبرها رو جمع‌آوری کردیم و به سمع شما میرسونیم. بخش اول این خبرها رو بشنوید.
صدای ماشین های حفاری که سنگ ها رو می شکافن، ضرب آهنگ چکش هایی که در اعماق کوه تنین انداز می شن، جرقه هایی که از دل تونل ها شعله ور می شن و سرمایه هایی که از دل معدن جا به جا می شن. تونل ها عمیق تر می شن و سرمایه ها مسیر خودشون رو پیدا می کنن. سال 1403 سالی بود که معدن در مسیر تحول، رشد و البته چالش ها قدم گذاشت. سالی که هم فرصت های بزرگ رو به همراه داشت، هم آزمون های سخت. سرمایه گذاری های کلان، فناوری های جدید و رشد صادرات در یک طرف و در طرف دیگه حوادث، چالش های ایمنی و تورم. معدن ایران در سالی که گذشت چه مسیری رو پیمود؟ آیا سال جدید نوی بخش آینده روشن‌تره؟ توی این بسته خبری از اعماق زمین تا بلندای پیشرفت از معدن در سال 1403 با شما خواهیم گفت. با ما همراه باشید. سال 1403 با یک پیام روشن آغاز شد. معدن یکی از ستونهای اصلی جهش تولیده. در اولین روزهای فروردین محمد رضا موثقی نیا رئیس هیئت عامله میدرو تأکید کرد که مشارکت حداکثری بخش خصوصی یکی از کلیدهای حل چالش‌های اقتصادیه. اما این تازه آغاز ماجرا بود. اردیبهشت ماهی بود که با ثروت عظیم معادن ایران روبرو شدیم. 24 میلیارد تن ذخایر معدنی در ایران وجود داره، اما چرا هنوز در فراوری به استخراج به ظرفیت کامل نرسیدیم؟ دولت اعلام کرد که ضمانت‌های صندوق بیمه معدنی رو دو برابر کرده و حالا 10000 میلیارد تومان برای حمایت از معادن کوچک در نظر گرفته شده. از سوی دیگه آموزش گوهرتراشی در 11 استان ایران کلید خورد تا ما بتونیم سهم خودمون رو از تجارت جهانی گوهرسنگ‌ها تا سال 1405 سه برابر کنیم. یک گام بلند برای ورود به بازار جهانی یا فقط یک برنامه ریزی روی کاغذ. اما درست وقتی که از توسعه و فرصت‌ها صحبت می‌شد، خرداد یک چهره دیگر رو از معدن به نمایش گذاشت. معدن پل دو آب شازن 27 خرداد. صدای ریزش، گرد و خاکی که هوا رو پر کرد و 4 کارگری که در دل زمین محبوس شدند. امدادگران بلافاصله دست به کار شدند، اما 2 از اونها زنده از معدن بیرون نیومدند. باز هم همون سوال قدیمی، ایمنی معادن ایران کجای این معادله است؟ در همین روزها هم بود که خبری از شمال غرب کشور منتشر شد. 331 محدوده معدنی در آذربایجان شرقی به مزایده گذاشته شد. از سمت دیگه در هرمزگان 758 هزار تن سنگ گچ استخراج شد. نکته قابل توجه این بود که با وجود این حجم عظیم از استخراج، تأثیر مالی معدن بر اقتصاد استان هرمزگان ناچیز گزارش شد. چرا؟ چون بدون فراوری و ارزش افزوده، معدن فقط یک خروجی خام خواهد بود. اینجا بود که تیر ماه با یک تغییر بزرگ در قوانین وارد صحنه شد. وزارت صمت بخشنامه جامعه معدنی جدید رو ابلاغ کرد. بر اساس این قانون تمامی دستورالعمل‌های قبلی کنار گذاشته شدند و تنها مصوبات شورای عالی معادن معتبر بود. این تغییر در حالی رخ داد که وزیر صمت در دیدار با رئیس جمهور منتخب گزارشی از وضعیت صنعت و معدن کشور ارائه داد. در همین ماه صادرات صنعتی کشور هم با رشد 115% مواجه شد. اما آیا این رشد پایدار بود یا فقط یک جهش موقتی بود؟ اتفاق بزرگتر در مرداد ماه رقم خورد. اکتشاف معادن آهن با کمک هوش مصنوعی آغاز شد. فناوری که میتونه دقت و سرعت اکتشاف رو چندین برابر کنه و هزینه ها رو کاهش بده. اما آیا این یعنی ورود معدن ایران به آینده یا فقط یک آزمایش دیگه؟ پاسخ این سوال هنوز مشخص نبود که شهریور یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ ایران رو رقم زد. تبس، معدن زغال، سنگ معدنجو، ساعت 21:31 شهریور ماه 1403. یک نشت گاز متان، یک انفجار عظیم، سکوتی سنگین در اعماق زمین. 50 کارگر جان باختن، 17 نفر مجروح شدند و 17 نفر دیگر محبوس. نیمه اول سال 1403 رو با تمام اتفاقات و خبرهای داغ پشت سر گذاشتیم. حالا نیمه دوم این سال منتظر ماست با خبرهایی که همه پیشبینی ها رو تغییر داد. همراه ما باشید چون خبرهای سال 1403 هنوز ادامه داره.
تشکر میکنم از جناب آقای سلمان نظری که در بخش خبر اخبار معدن رو به سمع شنونده های ما رسوندن. اما دوستان، مقوله معدن، مقوله‌ایه که حالا برخی دانشش رو دارن، تحصیل کردن در این رابطه، کار میکنن سالها و چه بسا بعضی سرمایه گذاری کردن، ولی برای عموم مردم شاید مقوله معدن یک مقوله خیلی نامفهوم باشه. تقاضا میکنم از آقای دکتر احمدی فر که میخوام راجع به موضوع معدن صحبت بفرمایید، یه مقدار از شما بشنویم آقای دکتر.
خانم نوازنده، همونطور که اشاره کردید، ما در برنامه اقتصاد در سالی که گذشته امروز رفتیم سراغ معدن، یکی از بخش‌های همیشه جذاب برای اقتصاد کشورمون که کمتر بهش توجه شده. به لحاظ آماری شاید برخی از آمارها رو من خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم، اهمیت بخش معدن بیشتر برای اقتصاد ما معلوم میشه. وجود 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که گفته میشه 37 میلیارد تن اون به صورت قطعی و 20 میلیارد تن اون ذخیره احتمالی هست و وجود 68 نوع ماده معدنی که حاصل تنها اکتشاف 20% از کل کشورمون، پوشش کل کشورمون هست. اینها جایگاه کشور ما ایران رو جز 12 کشور برتر معدنخیز دنیا قرار داده و این نشون میده که ما ذخایر و ظرفیت بسیار بالایی رو در بخش معدن داریم که نتونستیم به درستی ازش استفاده بکنیم. ما مواد معدنی استراتژیکی مثل مس، سنگ یا آهن و غیره رو داریم که وضعیت مناسب تری رو نسبت به میزان متوسط جهانی داره، ولی بخش معدن ما باید بگیم که سهمش از تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص کشورمون کمتر از 1% و این نشون میده که ما نتونستیم از این ظرفیت خدادادی به درستی در جهت توسعه اقتصادی کشورمون استفاده کنیم. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با وضعیت بخش معدن در سال 1403 همراه هستیم با جناب آقای سید سهراب حسینی، نایب رئیس اتحادیه حفاران غیر نفتی و عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به اقتصاد در سالی که گذشت.
سلام و عرض ادب، ممنون، سپاسگزارم.
ممنون از همراهی شما. آقای حسینی، وضعیت بخش معدن رو در سال 1403 از زبان شما بشنویم، به نظر میاد ما کماکان همون نگاه بیمهری رو نسبت به بخش معدن در سال 1403 هم شاهد بودیم. با توجه به ظرفیت بزرگی که این بخش برای ما داره و میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی بهتر در کشورمون، کمک بکنه به افزایش تولید ناخالص داخلی، کماکان شاهد این هستیم که از این بخش به درستی حمایت نمیشه، براش برنامه ریزی صحیحی نداریم. در سال 1403 بر بخش معدن ما چه گذشت؟
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که ببینید، اول یه بحثی برمیگرده، شما توی صحبتاتون چند تا نکته فرمودین، من نیاز داره که این نکات رو یه مقدار اصلاح بکنم
بفرم.
و به قول معروف درستش رو اعلام بکنم. ببینید، در دنیا معدنکاری و اقتصاد معدنکاری به چهار جزء تقسیم میشه: به خدمات، استخراج، فراوری اولیه و بعدش هم صنایع پایین دستی.
بله.
با توجه به این مطلب، نقش بخش معدن در جی دی پی یا تولید ناخالص ملی در کشور ما حدود 8% هستش. یعنی ما باید فولاد رو در نظر بگیریم، پیمانکاران اکتشاف رو در نظر بگیریم، پیش فراوری ها و فراوری هایی که تو سنگ آهن جای مختلف در انجام میشه در نظر بگیریم، تولید کاتود و کابل هم در نظر بگیریم و در مجموع جی دی پی بخش معدن و صنایع معدنی حدود 7-8% هستش.
بله، به صورت کلی.
به صورت کلی. عرضم به خدمت شما که الان این نعمت خدادادی مواد معدنی در کشور ما از 69 ماده معدنی به 72 ماده معدنی افزایش پیدا کرده و عرضم به خدمت شما که یکی از بزرگترین معضلات بخش معدن تنوع و تعدد آمار هستش. آماری که 20% اکتشاف شده، یکی میگه 5% اکتشاف شده و مشخصی دقیقاً این اکتشافات به چه مقدار هستش و این یکی از معضلات این بخش هستش. مورد بعدی اینه که با توجه به اینکه محدوده های اکتشافی و اون زمینی که باید تحویل گرفته بشه توسط فعالین بخش اکتشاف، حالا چه دولتی چه خصوصی، در حال حاضر با توجه به تداخل قوانین با منابع طبیعی، با محیط زیست، با شهرسازی و 14 ارگان مثل دیگر مثل انرژی اتمی، وزارت دفاع، تقریبا کمتر از 3% از خاک کشور در حال حاضر اجازه اکتشاف داره و خود این باعث شده که ما تو بحث اکتشاف در کشورمون دچار معضل بشیم.
بله.
شما خیلی صحیح و زیبا فرمودین کمتر توجه شده، بیمهری شده. این مقام معظم رهبری رشد 13% رو از بخش معدن به نوعی ابلاغ فرمودن. در این راستا چه اتفاقی افتاده؟ آیا دولت برنامه استراتژی اعلام کرده؟ آیا بخش خصوصی تونسته با دولت به یک تعاملی برسه که ازش یک سند استراتژی در بیادش که خب ما چگونه به این 13% دست پیدا بکنیم؟ اون عزم و اراده جدی وجود نداره، آمار وجود نداره. ما اینها همه اینا بخشی از معضلات هستش و بخشی ازش در سال 1403 رخ داده. یعنی وقتی 1403 بحث رشد 13% بخش معدن مطرح شد، جلسات مختلفی برگزار شدش، برای اینکه به این هدف دست پیدا بکنیم خروجیش هنوز هیچ سند استراتژیکی وجود نداره.
بله.
در سالی که گذشت خب متاسفانه با بحث شهادت آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم مواجه شدیم و میشه گفتش که سالی بودش که بیشترین تغییرات رو ما در بخش مدیریت ارشد بحث وزارتخونه داشتیم، معاونین وزیر داشتیم و بخش معدن چندین بار دچار تغییرات اساسی شده. مدیران عامل شرکت‌های دولتی معدنی تغییر یافتند چندین بار و خود این باعث تمرکز زدایی میشه از این بخش و ناخودآگاه بعضی از سیاست‌ها تغییر می‌کنه. ولی با تمام احوالات 15% صادرات مواد معدنی ایران که البته بیشتر علتش به خاطر افزایش قیمت بودش افزایش پیدا کردش.
بله.
در انجمنها و تشکلها انتخابات برگزار شدش و هیئت مدیره ها تغییر کردش در امسال که عرضم به خدمت شما اگر جهانیش رو نگاه بکنیم حتی در ریو تینتو مدیر عامل ریو تینتو عوض شدش و شرکت های معدنی جهانی هم دچار تغییرات مدیریتی شدن. خب علتش در جهان این بودش که مواد معدنی در دنیا بسیار قیمتش افزایش پیدا کرد، رو به صعود بودش. در کشورمون یه اتفاق خوبی افتادش، فاز جدید سنگون به بهره برداری رسید، فاز جدید زرشورا به بهره برداری رسید و فاز جدید سنگان لیتیوم خراسان جنوبی و عرضم به خدمت شما میشه گفتش سرمایه گذاری هایی که توی بخش شده بودش تا حد زیادی به بهره برداری رسیدش. اگر دنیا رو نگاه بکنی بحث سرمایه گذاری تسلا توی نیکل در اندونزی رو میبینیم، سرمایه گذاری و بهره برداری از اورانیوم در کانادا، در فازهای جدید بهره برداری مس در شیلی و همینطور حضور چینی ها برای لیتیوم در افغانستان. عرضم به خدمت شما در سالی که گذشت به سال شمسی و چه سال میلادی ما افزایش قیمت رو داشتیم و متقابل اون افزایش سرمایه گذاری تو بحث اکتشاف رو و سرمایه گذاری های سرزمینی، یعنی چین در آمریکای جنوبی، در آفریقا شروع به سرمایه گذاری کردش، همینطور کشورهای دیگه.
بله.
و این خب نشون میده که چقدر مواد معدنی اهمیت پیدا کرده و امسال ما به وضوح دیدیم که چیزی به نام ژئوپلیتیک معدنی و وابستگی امنیت کشورها، امنیت مرزها به مواد معدنی رو چگونه جنگ اوکراین و روسیه، حتی منابع عظیم فسفات و سایر مواد معدنی که در سوریه هستش، مواد معدنی که در افغانستان به صورت بکرون وجود داره و نشون میده که بسیاری از امنیت ها به خاطر مواد معدنی دچار دگرگونی شدش و این مسئله رو ما در سالی که گذشت میتونیم ببینیم.
و آقای حسینی ممنونم از این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدید. فقط سوالم اینه که سرمایه گذاری برای بخش معدن در کشور ما هم افزایش داشت، یعنی نگاهه وجود داشت یا خیر؟
نگاه همیشه نسبت به بخش معدن نگاه مثبتیه ولی اقدام ضعیفیه. چرا؟ ما باید برگردیم به عقب، ما برگردیم به عقب ببینیم 20 سال پیش 30 سال پیش بخش معدن در چه وضعیتی بودش. ما وزارت معادن و فلزات داشتیم، ما وزارت صنایع سنگین داشتیم، امروز چی داریم؟ یک معاونت از وزارت صنعت معدن و تجارت. وزیر امروز باید معیشت مردم بیشتر برسه، وزیر باید به بحث سوخت برسه، به بحث نیرو برسه، به مسائل مختلفی و بخش معدن ناخودآگاه ضعیف شده. وظایفی که سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو داشتن به عنوان رئیسشون معاون وزیر هستن و به عنوان به قول معروف در گذشته خودشون یک پایه بودن برای اکتشاف، برای سرمایه گذاری، امروز به حاشیه رفتن. امروز ایمیدرو یکی از بنگاه‌های بسیار سودده هستش، اما این سود رو و این سرمایه گذاری که در ایمیدرو شده با وظیفه ذاتی که ایمیدرو داشته به عنوان سازمان نوسازی و گسترش معادن و صنایع معدنی یه مقدار زیر سوال برده. ببینید نگاه مثبت میخواد سرمایه گذاری بیشتر بشه، مقدار حفاری و افزایش پیدا کردش، مدیمس بسیار سرمایه گذاری کردش، ایمیدرو سرمایه گذاری کردش، اما مجموع سرمایه گذاری که در کشور ما تو بخش معدن انجام شده به 1 میلیارد دلار نمیرسه و عرضم به خدمت شما.
و در مقابل ظرفیتی که وجود داره عملا باید بگیم خیلی سهم سرمایه گذاری پایین هست و امیدواریم که اگر قرار واقعا از بخش معدن به عنوان یک ظرفیت بالقوه برای رشد اقتصادی کشورمون برای افزایش تولید ناخالص داخلیمون استفاده بشه، حتما پیش نیاز اون سرمایه گذاری است و باید سرمایه گذاری ها توسعه پیدا بکنه، بیشتر بشه در این بخش تا بتونیم از مزایای اون بهره مند بشیم. یه نکته هم آقای حسینی گرامی، بحث